بگفتا قصیده از گلشن دیدار، بگفتا قصیده این کیست این کیست این کیست.
8:30 دقیقه بامداد، میشنویم عطر فرهنگ رو.
درست اومدم، اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام، صبح زیباتون بخیر. من آزیتا شاهپوری افتخار دارم که در ساعتی پیش رو در خدمت شما باشم در برنامه اتاق فرهنگ. خوشحال هستم که همراه شما عزیزان هستم و در خدمت مهمان ارجمند برنامه آقای مهندس علی بیک، مدیر انتشارات مروارید، بحث بازاریابی محصولات فرهنگی رو با ایشون پی خواهیم گرفت. آقای علی بیک بسیار خوش آمدید. برنامه دوم هست که ما در محضر جنوبالی تلمبوز میکنیم. امیدوارم روز روزگارتون خوب باشه و خوشحال هستیم که در واقع دعوت ما رو پذیرفتید. آقای علی بیک، ما در برنامه قبل از شما آموختیم که بحث بازاریابی کتاب دقیقاً مثل بازاریابی محصولات دیگه اون سلسله مراتب و سیکل بازاریابی رو باید طی بکنه، یعنی فرایند تولید رو ما در خدمت جناب عالی و همکاران شما در بخش انتشارات هستیم. خواستم اول راجع به خود محصول ما صحبت کنیم. همطور که احضار داریم، چون برنامه ما برنامه اقتصاد فرهنگ هست، به کالاهای مختلف فرهنگی داریم میپردازیم که خوشبختانه با توجه به ارزش کتاب و کتابخانه در جامعه فعلی ما اولین شروع با کتاب بوده. میخوام از حضور شما سوال بکنم که اصلا این محصول، این کالا شامل چه بخش هایی هست به عنوان مواد اولیه و قیمت گذاری این مواد اولیه بعد از ساخت چگونه تعیین میشه؟
با سلام مجدد و عرض افتخار از اینکه بنده رو مجددا دعوت فرمودید، مهمترین کالایی که در مورد کتاب میتونیم بگیم کاغذ، مقوا که در واقع بدنه کتاب رو تشکیل میدن، و در پس پرده میتونیم به زینک، صحافی و محصولات دیگه اشاره بکنیم که در واقع اینا قسمت مادیات و یا کالایی هستن که تشکیل دهنده کتاب هستن. بجز خدمتتون عرض کنم که مراحل دیگه که مراحل آماده سازی کتاب از قبیل حروف چینی، ویراستاری و موارد اینچنینی که اونم اگر از لحاظ اقتصاد کتاب و هزینه هایی که در مورد چاپ یک کتاب بشه اعمال کرد، این گونه مواردم خیلی مواردیه که حائز اهمیته و برای قیمت گذاری کتاب مورد لحاظ قرار میگیره. در مورد قیمت گذاری کتابم، من یک ضریبی در ناشران خارجی و همچنین ناشران هموطن خودم وجود داره به نام ضریب کا، که این ضریب کا در واقع تعیین کننده قیمت کتاب هستش و این معمولا چون توزیع و تولید کتاب در ایران با کشورهای دیگه تفاوت داره، معمولا این ضریب تفاوت میکنه. معمولا در کشورهای خارجی این ضریب، یعنی کا که همون قیمت تولید شده کتاب هست، هفت برابر یا از هفت کا به بالاه، ولی در ایران با توجه به اینکه قیمت کتاب خیلی گرون در میاد و مسائل حاشیه خاص خودش رو داره، این معمولا این ضریب کا پایین تره و بین 2, 3, و 4 بین ناشرین مختلف در نوسان هستش.
بسیار متشکر هستم. با توجه به تقسیم بندی که در مورد موضوعات کتاب هست، انتشارات شما به صورت خاص در کدوم لاین ها بیشتر فعاله؟
من برای مقدمه عرض کنم که معمولا ناشرین نسبتاً پیشرو و ناشرین موفق ناشرینی هستن که در یک زمینه خاص تولیدات خودشون رو ارائه میدن،
یعنی تک محصولی هستن.
بله، نه که تک محصولی باشن، ممکنه در زمینه‌های دیگه هم کار بکنن، ولی بیشتر عمده فعالیت و عمده تمرکزشون روی یک بعد قضیه است. در انتشارات مروری در زمینه ادبیات خیلی تو این زمینه فعالیت شده، ولی میتونیم ما به موضوعات مختلف دیگه از قبیل داستان، رمان، روانشناسی، روایت و محصولات دیگه هم اشاره به
تکمیل کننده سبد فرهنگی شما،
ولی بیشتر فعالیت روی قسمت ادبیات و به خصوص در زمینه شعر نو و انواع اقسام نقدهای ادبی میتونیم اشاره بکنیم.
الان کالاهای تند گردش شما به صورت خاص در انتشارات جنابالی که فعالیت هم دارید، در اون به کدوم کتاب بیشتر اختصاص داره؟ یعنی کالایی که در واقع با سرعت میچرخه و روی قفسهای کتاب فروشی ها نمیمونه بیشتر شامل کدوم کتاب میشه؟
بیشتر شامل ادبیات داستانی، چه از لحاظ ترجمه‌ای و چه از لحاظ خدمتتون عرض کنم تألیفی، و همچنین موضوعات شعرمون به خصوص در زمینه گزینه اشعار که از شاعرای نوپرداز سرچشمه گرفتن و بیشتر در این زمینه کار شده، جز نقاط قوت و کتابای پرفروش انتشارات هستش.
بسیار متشکر هستم از توضیحات کامل جنابالی. فکر میکنم که نیاز باشه استراحت کوتاهی رو داشته باشیم و ادامه بدیم برنامه رو. اینجا اتاق فرهنگ هست، خواهش میکنم همراه ما باشید.
اتاق فرهنگ، شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
اینجا اتاق فرهنگ هست، من آزیتا شاهپوری کارشناس بازار در خدمتتون هستم. موضوع برنامه ما اقتصاد فرهنگ با محوریت کتاب. در خدمت آقای معلی بیک هستیم و داریم کسب فیض میکنیم از محضر ایشون. صحبت کوتاهی رو ما داشتیم با هم در مورد مبحث کالا که در اینجا به صورت خاص کتاب مطرح شد و قیمت گذاری کتاب. میخوام سوال بکنم از حضور شما، این بحث حق تألیف نویسندگان هم آیا در قیمت گذاری کالا مؤثر هست و شما پرداختی به نویسندگانی که به صورت نو و جدید و کتاب اولی فعالیت میکنن آیا دارید یا خیر؟
بله، من اینو میتونم به واقعا از صمیم قلب خدمتتون عرض کنم که یکی از افتخارات ما اینه که احساسمون بر اینه که واقعا نویسندگان، به خصوص نویسندگان اولی، جزء خانواده و جزء خانواده خودشون محسوب بکنن و این کاملا همونطور که شما فرمودید پرداخت در قراردادهایی که نوشته میشه برای چاپ کتاب، پرداختها حالا چه به صورت مستقیم و یا چه به صورت غیر مستقیم مواردش لحاظ شده و این حق مسلمه یک نویسنده و یا یک مترجمه که بتونه از این بهره فکری که در اختیار مخاطب قرار میگیره بتونه بهره‌مند بشه و حداقل کوچکترین کاری که میتونه یک مؤسسه انجام بده، مؤسسه چاپ، اینه. و سوال دومتون در زمینه این که حق و تألیف یا جزء هزینه ها محسوب میشه، بله، تمام هزینه‌ای که در مورد چاپ یک کتاب اعمال میشه مثل کاغذ و مثل مقوا، حق و تألیف هم یک بخشیه که اینم جزء هزینه‌های چاپ یک کتاب منظور و لحاظ خواهد شد.
بسیار ممنون هستم. این سوالی هست که در واقع من این روزها زیاد میشنوم جناب آقای علی بیگ، و اون این هستش که خب یه سری انتشارات تازه دارن به دوستان شما در این سن اضافه میشوند و یا شده اند. متاسفانه مثل انتشارات مروارید، انتشارات چشمه و نشر نی و خیلی جاهای دیگه که قدیمی هستن و سالهاست ما میشناسیمشون، صاحب شناسنامه‌های ممتاز و متمایز نیستن. دوستانی که به عنوان نویسنده مراجعه میکنن به این انتشاراتی ها و بعضن حتی نوشته هاشون هم در سطح قوی و قابل قبولی برای انتشارات بزرگ نیست، مواجه میشن با این پیشنهاد که بیان خودشون هزینه های چاپ رو بر عهده بگیرن و یه تعداد کمی از نسخ کتاب رو دریافت بکنن. آیا به نظر شما این نوع برخوردها و این نوع در واقع سیاه نمایی ها توی بازار چاپ کتاب به ضرر کل انتشارات نیست و یا بهتر نیست از جای به بعد کسانی بر نوع چاپ این کالاها و همینطور کیفیت این کالاها توجه و دقت بکنن و احیانا این افراد باید و این بازرسین محتوایی باید از کدوم گروه باشن؟
به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید خانم شاپوری. ناشری که در واقع براش اون آرمش و برندینگش مطرح باشه در وهله اول باید به محتوای کتاب توجه کنه و این محتوایی که حرف اولو میزنه براش. خب مسلماً برای نویسنده و یا مترجم اولی خیلی سخته که بتونه همتراز و همپا با یک نویسنده و یا یک مترجم شناخته شده بتونه، حالا بحث کالا در اینجا مطرحه، اون کالا یا کتاب خودشو عرضه بکنه و این باید یک به قول معروف تفاهم و ارتباط دو طرفه بین ناشر و نویسنده یا مترجم باشه که هر کدومشون در طریق و راه خودشون بتونن این اثر رو به معرض ظهور برسونن و بتونن در واقع اون محتوا و اون مخاطب خودشون رو بشناسونن و اونو در بازار و بازاریابی جذب بکنن. از طرفی ما میبینیم که متاسفانه در بعضی از موارد دیده میشه ناشرینی هستن که صرف نظر از اینکه محتوای کتاب چیه با مؤلف یا مترجم قراردادی امضا میشه، تعدادی از هزینه های چاپ به علاوه یه درصدی از مؤلف گرفته میشه و بعدش تازه مشکل و کتاب به مؤلف یا مترجم سپرده میشه و تازه اونجا اول مشکل که این کتابایی که با این هزینه به چاپ رسیده
چگونه
بفنه باید بازاریابی بشه و چگونه این وضعیت این که کتاب فروش ما آیا قبول میکنه از این نفر مؤلف یا مترجم که بیاد کتاباشو دونه دونه بخواد به امانت بسپاره، اصلا اون شأن و جایگاه اون مترجم و نویسنده در این حدیه که بخواد کتاباشو بازاریابی بکنه و بخواد تک تک ببره و در فروشگاه به چاپ برسونه؟ یه همچین مشکلاتی بعضا دیده میشه ولی خب نمیشه گفتش که در فقط در یه بخش خیلی کوچیکی از جامعه انتشارات و کتاب فروشی
بسیار محدود اتفاق میفته. اما همونطور که اشاره فرمودید به هر صورت مثل همه کالاهای دیگه وجود برندهای مختلف، انتشارات مختلف، کالاهای جور و جور و عناوین مختلف در قفسه ها، حالا قفسه های فروشگاه های زنجیره ای یا کتاب فروشی معمولی، باعث سردرگمی خریدار میشه و اغلب اتفاق میفته که بعضی از انتخاب ها هم اشتباه انجام میشه و در نهایت رضایت کامل از خرید توسط خریدار تجربه نمیشه. ضمن این که کاملا فرمایشات جناب‌عالی رو صحیح میدونم و امیدوار هستم که دوستانی که شنونده ما هستن، چه همکاران کتاب اولی که نویسنده هستن و من هنوز هم در واقع نمیتونم بگم همکار، علاقه دارم به نویسنده ها، امیدوار هستم که فرمایشات جناب آقای علی بیک رو آویزه گوش قرار بدم و تا حد امکان بکنن که محتوای کتاب بپردازن و از پرداخت های غیر ضرور و مراجعه به انتشارات نامعتبر خودداری کنن تا در موقع فروش کالا که همون کتاب هست به مشکلات عمده بر نخورن. احساس میکنم که بهتر هست ما هم یک استراحتی داشته باشیم و شما شنوندگان عزیز هم برمیگردیم در اتاق فرهنگ با روی کرده بازاریابی محصولات فرهنگی اینجا کتاب. متشکرم. جناب آقای علی بیک، ادامه میدم عرض خودم رو و سوالات خودم رو از جناب تا با توضیحات کامل و شفاف شما من و دوستان عزیز بیشتر با بازار یک محصول در اینجا کتاب آشنا بشیم. جناب علی بیک، ما الان مواجه هستیم با یک پدیده نو در بحث کتاب و اون فروشگاه های کتاب هست. خیلی از فروشگاه های چند منظوره که کالاهای مختلف و سبد های اصلی خانوار رو تولید میکنن، یه بخش های بسیار بسیار کوچک و اندکی رو به عنوان استند های کتاب داخل فروشگاه های خودشون گذاشتن. به نظر شما آیا این اقدام منجر به فروشی میشه در خصوص محصولات کتاب و اصلا کل این رویکرد رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
خدمتتون عرض کنم که ویترین کتاب فروشی در واقع ما نسبت به محدوده شهر که هستیم یک ویترین خیلی محدودیه و این ویترین هر چقدر که بتونه گسترش پیدا بکسر باشه در زمینه، در نهایت اگر کتابو به عنوان یک کالا قلمداد بکنیم صرف نظر از مسائل فرهنگیش، میتونه منجر به خرید بشه. ولی باید در نظر گرفت که چه نوع کالایی و در چه مکانی میخواد این عرضه بشه. اگر کتاب با کیفیت و کتاب در واقع اصلی و نه کتابی باشه که به قول معروف ترجمه ناقص باشه و سود بیشتری بخواد برای فروشنده داشته باشه، در مکانهای مناسبی، حالا میخواد این مکان حتی میتونه مترو باشه و حتی میتونه خدمتون عرض کنم که یه فروشگاه زنجیری باشه، دیده بشه، قفسه براش در نظر گرفته بشه، این میتونه در نهایت رسوندن اون کتاب به دست مخاطبش باشه و همین که در دید قرار گرفته میتونه مخاطب خاص خودش رو جذب کنه. ولی متاسفانه من احساسم بر اینه که در اکثر این فروشگاه همونطور که الان داریم میبینیم در متروها، در فروشگاه‌های حالا بعضن زیرزمینی یا دستفروش‌ها کتاب با 50% تخفیف ارائه میشه، اینا معمولا ترجمه‌های به خودمون فیک یا قلابی هستن.
این ترجمه از روی ترجمه،
و با کیفیت‌های نازل و خدمتتون عرض کنم که لحاظ صفحه بندی پر از اشکال و پر از غلط که علاوه بر اینکه مخاطب رو میتونه اصلا از کتاب زده بکنه، یعنی اون چیزی که میخواد، یه کتاب پرفروش مد نظرشه، اسمش رو میبینه، این کتابه برم بخرم و کتاب میخره و حتی اون باعث واپس زدگیش میشه، میگه این کتابی که تعریف میکردن نقد ازش همین بود، ولی احساس بنده همونطور که عرض کردم اینه که معمولا در اینجور جاها اون کتاب از اون کانال رسمی و کانال ناشر معتبر به دستشون نمیرسه و این خودش باعث لطمه مضاعف هم به جامعه کتاب خون و هم کسی که میخواد کتاب رو تهیه کنه و از یک طرف دیگه هم به ناشر و چرخه نشر تودی کننده و کتاب فروش خواهد زد.
پس جنابالی دارید اشاره میکنید به مجاری تولید کالا که حالت استاندارد نداره، ناشرینی که احیاناً از کپی کردن بقیه آثار انتشاراتی ها سوء استفاده میکنن، در واقع یک جور ارائه فیک کتاب ها مثل بقیه محصولات که واقعا در همه خصوص ما ارائه فیک رو دو در کالاهای الکترونیکی و حتی مواد غذایی که میبینیم صورت میگیره در سطح جامعه، در مورد کتاب هم ما باید بگیم که کتاب هم از بقیه محصولات مبرا نیست و باز هم ما مجاری رو جرم آقای یعیب داریم. پس با این حساب که حضرت عالی میفرمان که از به صورت غیر مسئولانه برداشتی دارن از کتاب‌هایی که زحمت ترجمه و تألیفش رو نویسندگان دیگری کشیدن و حتی ترجمه کردن، ما مجددا روبرو میشیم با باز ترجمه یک کتاب با ویراستاری ناقص، اشتباه‌های تایپی و نگارشی و این رو در نهایت مثل یک سم برای خانواده این محصول یعنی کتب مختلف در نظر میگیرید. من امیدوار هستم که حتما به توصیه استاد گرامی مونجان آقای مهندس علی بیگ گوش جان فهم و سعی بکنیم که کتاب رو از کتاب فروشی ها خریداری بکنیم و احیانا گول چاپ چندمی و عناوین خوش رنگ و آب و بعضی از اسامی نویسندگان قدیمی رو نخوریم. من فکر میکنم که یعنی به یک سؤالی رو در ادامه همین عرض خودم، پس در نهایت شما با افزایش متراژ سطح فروش کتاب فروشی ها موافق هستید و میفرمایید که هرچه ویترین ها بیشتر باشد بهتر است، اما به چگونگی چیدمان ویترین ها اعتراض دارید؟ من این رو میخواستم کاملتر بشنوم از زبون شما.
خواهش میکنم. من در این زمینه تحقیقات زیادی کردم، حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم یا نه. الان ما کلن سه مدل کتاب فروشی داریم. کتاب فروشی های محلی که معمولا در محله و کوچه بازارمون پیدا میشه، کتاب فروشی هایی که راسته کتاب فروشی هستن مثل کتاب فروشی های انقلاب و کتاب فروشی های کریم خان و کتاب فروشی های زنجیره‌ای. الان بیشتر گرایش خرید به کتاب فروشی ها و به قول معروف مکان هایی که به صورت وسعت زیادتر باشن، در مال ها قرار گرفته باشن و علاوه بر کتاب محصولات فرهنگی دیگه هم قرار گرفته. متراژ در مورد این کتاب فروشی ها خیلی مهمه، هر چقدر متراژ کتاب فروشی ها و عرضه کتاب طوری که اون ویترین در واقع مشتری بتونه کتاب رو در دست بگیره، لمس کنه، در واقع اون پیشخون فاصله بین فروشنده و کتاب خان و مشتری از بین رفته، هر چقدر بتونه این ارتباط رو نزدیکتر بکنه این بیشتر منجر به فروش میشه. حالا در زمینه کتاب فروشی های محلی با متراژهایی که هم و همچنین کتاب فروشی های راستای مختلف هم در فرصت مناسب نقطه نظرات خودم و چگونگی افزایش فروش این کالا رو خدمتون عرض خواهم کرد.
بسیار هم متشکر، سپاسگزار از توضیحات مبسوط و روشن جناب عالی. دوستان نازنین، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، اینجا اتاق فرهنگ، موضوع بحث ما با جناب آقای مهندس علی بیگ در خصوص انتشارات و میزان تأثیر انتشارات معتبر در افزایش فروش کالای فرهنگی کتاب در خدمتشون بودیم و کسب فیض کردیم از حضور ایشون. اگر بخوام صحبت‌ها رو جمع‌بندی کوتاهی داشته باشم، با عنوان کنم که جناب آقای علی بیگ معتقد بودن که کالای فرهنگی حتما باید از چیدمان مسلح کل دنیا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیر زنجیره‌ای تابعیت بکنه، محل قرار گرفتن صندوقدار، محل قرار گرفتن در واقع کسانی که به عنوان راهنمای کتاب فروشی دارن حرکت میکنن و همینطور اعتنای ما به عنوان ناشر کتاب، یعنی اینکه انتشارات کتاب و محصول فرهنگی ما کدوم مجموعه هست حتما و حتما و حتما مورد توجه ما قرار بگیره تا در نهایت ما با لذت کتابخوانی روبرو بشیم و بعد از اون باز بخوام اون رو مجدداً امتحان کنیم. من فکر میکنم که قشنگترین آرزویی که میشه برای خودمون، یعنی تمام کسانی که به جامعه کتاب و محصولات فرهنگی تعلق خاطری داشته باشن، این هستش که آرزو کنیم هرچه بیشتر و هرچه بیشتر به اعضای این خانواده بزرگ افسوده بشه. از شما شنوندگان جان هم تقاضا میکنم در خرید مایحتاج روزانتون خرید محصولات فرهنگی رو از خاطر نبرین. تاکید میکنم به نقش کتاب در فرهنگ سازی و غذای روح خودتون، فرزندانتون.
من فقط اگه با اجازه شما یک جمله عرض کنم که از خواهش میکنم به شنوندگان عزیز که دنیای کتاب یک دنیای فارغ از روزمرگی هایی که هممون باش در ارتباطیم و واقعا خواهش میکنم که وارد این دنیا بشید و از لذتاش بهره‌مند بشید.
آرزو میکنم من هم جناب آقای علی بیگ با افزایش سرانه مطالعه کتاب در کشور عزیزمون ایران روبرو باشیم. از همین شما که با حوصله همراه ما بودین و این برنامه رو پیگیری میکنید بسیار متشکر هستم. از سرکار خانم حق‌ویر تهیه کننده برنامه که همیشه راهنما و راهبر ما در این برنامه هستن تشکر قدردانی میکنم. همطور سرکار خانم منیره خانم قرقانی، صدا بردار ارجمند و عزیزمون که تحمل این زحمت رو کردن و همراهی کردن با ما، بسیار متشکر و قدردان هستم. خواهش میکنم هر شنبه ساعت 8:30 صبح همراه ما باشید. روز و روزگارتون خوش، با آرزوی توفیق مضاعف و روزهای بهتر. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید.